خیلی خیلی میتونه ادعای مسخره این دوستان رو واژه بهتری نمیتونم واقعا
من یه سندی اون خدمتتون عرض کنم. خانم اکبری مؤسس عرض کنم خدمت شما امارات متحده عربی پاسپورتش هست.
بله
خوشبختانه پاسپورتی هستش این ویزا صادر کردن. در سه قسمت از این پاسپورت مهر خلیج فارس خورده.
بله
پرشین گلف و زمانی که یه فردی که داره حاکمیت مثلا داره مطرح میشه یا در گذرنامه میخواد بگیره با عنوان خلیج فارس داره روابط میگیره، این بیانگر چی هستش؟ در واقع وابستگی هستش، در واقع استیلا نداره، این فرد وابسته است، این فرد در واقع تسلطی بر اون مجموعه نداره و این یک بحث خیلی مهم در واقع در بحث پاسپورتی که عرض کردم برای مؤسس امارات متحده عربی در نظر بگیریم. این یه بود قضیه است. ما اگر به اسناد و شواهد متعدد از منابع روس و منابع انگلیسی توجه کنیم، چون ما بیشترین درگیری هامون با این دو تا کشور بود از دوره قاجاریه و هرچند ما سرزمین‌هایی از دست دادیم، اما گهگاهی در لابلای نقشای اینها حقانیت ایران بدون که خواسته باشن برای ما به اثبات رسیده. مثلا در نقشه‌ای که به مناسبت اکتبر انقلاب اکتبر روسیه برگزار شد به سال 1967 میلادی، این نقشه‌ای که اون زمان از مناطق مختلف جهان اینها منتشر کردن کاملا جزایر سگانه رو متعلق به ایران دونستن و حتی در رنگ‌بندی هم که از نقشه وجود داره رنگ ایران و اون سرزمین ها کاملا به رنگ سرزمین ایران هست و هیچ تعلقاتی به سایر سرزمین ها نداره. وزیر خارجه انگلستان لورد کورزون در کتاب ایران و قضیه ایران به یک سری از مسائل داره اشاره میکنه و نقشه هایی رو در خود کتابش آورده که باز تعلق خاطر این جزیره به ایران هست و به این مسئله کاملا اشاره میکنه. یا سر دنیس راید به عنوان سفیر انگلستان در ایران در طی جنگ جهانی دوم که در ایران حضور داشت، اشاره اصلا مستقیم داره به نوع استیلای ایران در 1878 میلادی در رابطه با جزایر سگانه و اینکه ایرانی ها اونجا حاکمیت دارن، پرچم اینجا برافراشته شده و بسیاری از اسناد و شواهد دیگه گویای این مسئله هستش که این مناطق همونطور که عرض کردم بچه تصمیم مناطق هم مورد بررسی قرار بده، تعلق خاطر به ایران داره و از همین مهمتر بحث استیلا ایران بر تجارت این مناطق هست، از تجارت مروارید گرفته تا در واقع احداث یا توسعه جاده ابریشم دریایی هم متعلق به ایران هستش. جزیره بندر سیراف گویایی همین مسئله است. در گزارش هایی که شخص سلیمان سیرافی در رابطه با جزایر داره یا حتی مثلا ما به آلبرت کرک مراجعه کنید در خاطراتش، تمام اینها به این مسئله و استیلای ایران در حوزه خلیج و جزایرش اشاره میکنن، من جمله در سفرنامه‌ای که دون گارسیا به عنوان سفیر اسپانیا در زمان شاه عباس به سمت ایران میاد و از حوزه خلیج فارس وارد سرزمین‌های ما میشه، باز در اون خاطراتش در سفرنامه‌اش به استیلای ایران، حاکمیت ایران به جزایر هرمز و جزایر سگانه اشاره داره. علاوه بر این شخصیت دیگه ای از دلاواله از سرزمین عرض کنم خدمتشون ایتالیا، باز پیترو دلاواله به این مسئله اشاره میکنه و حق حاکمیت ایران رو در 400 سال گذشته داره مطرح میکنه. در زمانی که ما 400 سال گذشته مستنداتی از غیر ایرانی ها داریم که استیلای ایرانی ها بر حوزه خلیج فارس و جزایر گوناگون داره مطرح میکنه که هنوز اماراتی وجود داشت، کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس وجود داشت، هیچ کدوم از اینها وجود نداشتن. این سند بارزی هستش از 400 سال گذشته. الان شما سابقه و سابقه کشورهای همجوار ما رو در حوزه خلیج فارس در نظر بگیریم به 50-60 سال بیشتر نمیرسه. اما خب کشور ما همیشه سنتش برای این بود که با سیاست تفاهم و تفاهم پیش بره و در واقع
آقای دکتر ما همیشه مهمان نوازی، رفعت، نمیدونم بخشندگی جز ذات ایرانی هاست، ولی حواسشون باشه که پاشون از مرزها فراتر نذارن، چون خیلی از مقامات کشوری و لشکری هم راجع به این موضوع توضیح درستی دادن. وزیر کشور خیلی خیلی مقتدر راجع به این موضوع صحبت کرد، وزیر امور خارجه آقای دکتر عراقچی در مجامع چه ملی چه بین المللی از این موضوع روشن صحبت کردن و مهمتر از همه اینها مردم عزیز هست که عشق ایران و قلبشون به نام ایران میتپه و باید هم در این زمینه واقعا اندکی کوتاه نیومد.
بله، یه نکته پایانی من عرض کنم که وقتی شما از نشانم از نگیرم، الان گهگاهی کشورهای اتحادی اروپا شیطنت هایی توی زمین انجام میدن، یکی از دلایل اساسی و بنیادیش هستش که به نوعی سعی بکنن انتقامی از سیاست های فرامنطقه ایران بگیرن، و حتی مثلا اتحادی اروپا ذهنیتش به این هستش که اولا اون حق دخالت در حوزه سیاست خارجی ما رو ندارن، بهش عنوان مسببات و پروتکل های بین المللی این مسئله رو بهش میپردازه. در ثانی این مسئله هستش که بین ایران و کشورهای همجوار هستش که قاعدتا با اون درایتی که سیاست خارجی ما داره و فشار سیاسی ما یا کشور رو فرمودی دارن، این قضیه رو به راحتی تو حل و فصلش کنن. ما همواره نسبت به کشورهای همجوار خودمون با دوستی و رأفت و مهربانی برخورد کردیم و در طول ادوار گذشته هم این گونه بوده. اما اون یک تفکری که حالا اروپایی ها دارن که سعی میکنن از یک تنشی سوء استفاده کنن و امتیازاتی
از آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن،
یه بود قضیه و یه بود قضیه هم برمیگرده به یک سری افراطی‌گری هایی که در زمان جمال عبدالناصر متأسفانه ایجاد شد یا صدام حسین، که اون تفکر پان عربیسم رو مطرح کردن، خود جامعه عرب نسبت به این قضیه واکنش مثبتی نشون نداد.
اتفاقا وزیر کشورم گفتن دیداری که از جزایر سگانه داشتن، گفتن حرفای صدام حسین رو تکرار نکنید. ما خیلی خیلی کوچولو و کوتاه به این موضوع پرداختیم، انقدر که این موضوع مهمه، ولی این رو تمام دنیا بدونه که ما کوتاه نخواهیم اومد. اینجا ایرانه و خلیج ما تا ابد فارس. متشکرم ازتون آقای دکتر، سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشین،
زنده
باشین،
خدا نگهدارتون، پاینده ایران ما.
ایران دیارم، ایلات بارم، دارا ندارم، در خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم، خاک مزارم، سی خاطر تو بالا جون می سپارم. عزیز جونی، خاک خمونی، مغیرت از تو بالا دارم نشونی. ای هم وطن، سی تو میگم، از رئیس یا تنگ سیر، از دشتی یا از دشت سون، از جمله شیر مردی دلیر. ای هم وطن، سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی، از غیر تو، از مردم خوب جنوب. بیا با هم چو آن مردان، به راه تو هم پیمان. وطن ای تن، وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی، به عشق نام ایران بیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوند، نام تو غرور آمیز چون کوه دماوند.
خب عصرتون بخیر باشه. موضوعمون موضوع خوراکی هاست و اینکه شیوه های تولید و مصرف مواد غذایی برامون چطوری صرفه اقتصادی داشته باشه. راههایی که جلوگیری میکنیم از دورریز مواد غذایی چیه؟ همین راههای کوچولو کوچولو بار رو از روی دوش اقتصاد خانواده بر میداره.
همسرم کارمنده، به خاطر اینکه درآمد مالیمون خیلی محدوده، معمولا تا جایی که ممکنه سعی میکنم اصلا دورریز نداشته باشم و قناعت میکنم.
آقای مشتاقی با ما هستن، متشکرم ازتون. آقای رضایی از تهران، ممنون از محبتی که دارین. آقا حمید برامون پیامک زدن، گفتن این به خاطر اینه که ما خیلی رودروسی داریم، مثلا میدونیم 4 تا مهمون داریم، اندازه 8 نفر غذا میپزیم، فکر میکنیم اگه اندازه کافی غذا سر سفره باشه مثلا تموم بشه، آبرومون میره.
ما تعدادمون تا نسبتا زیاده، من توی پخت و پز مواد غذایی هم باید زیاد استفاده کنم، برای وقتی هم خرید میکنم و نسبتا خب خریدم هم زیاده. دوریزم داریم.
من کلن دوریز مواد غذایی ندارم، چون یه جوری استفاده میکنم مواد غذایی که اسراف نباشه و چیزی هم اضافه نگه که بخوام دور بریزم. هر چی که میخوام درست میکنم به اندازه و هیچی دور نمیریزم.
الهه خانم برامون پیامک زدن از شیراز، گفتن هرچی به همسرم میگفتم که به اندازه خرید کن بیشتر خرید میکنم، میگم من روم نمیشه برم سوپرمارکت بگم مثلا 3 تا تخم مرغ بدین، یا روم نمیشه برم میوه فروشی بگم 2 تا دونه فلفل دلمه بدین، مثلا 2 کیلو فلفل میخری. به خاطر همین دخل و خرج خونه رو ازشون گرفتم. علی شلی که بهونه همین بوده باشه.
سعی میکنیم اندازه بخریم، یعنی ما یک کاری میکنیم که مثلا میگیم 3 کیلو میوه بخریم، 1 کیلو میگیریم، به گوشت اندازه میگیریم یا مرغ اندازه میگیریم. در صورت مدیریتش دست منه، مصرفش دست خانومه، که خیلی الحمدلله با این حقوق ناچیز داریم زندگی خوبی میگذاریم، چرا که اندازه نگرمیم چیزی نمیزیم خراب بشه.
912-34-36 گفتن دوریز متاسفانه داریم و این خیلی بده. 913-24-26 گفتن مادر بزرگ من استاد غذا پختن، اونم به اندازه، انقدرم که خوشمزه درست میکنه انگشتا اونم میخوری. الهی که سلامت باشن، سایه شون مستدا. چقدر پیامک داریم رفقا، مسابقه یادتون نره ها، نام خانوادگی شغلتون رو بفرستید به 30036-37 توی مسابقه شرکت کنی. رفتیم گذر مسابقه، بعدا نگید که شما به ما نگفتین و نشد و ما پیدا نکردیم. خب آقا آریا برامون پیامک زدن، گفتن که پخت و پز خونه و خرید خونه با خودمه، اتفاقا دستپختم هم خیلی بهتر از خانومم، دوریزم ندارم خدا رو شکر، همم راضی هستن، هم خودم هم خانومم هم دوتا بچه ها. خب تا باشه از این خونه های گرم و پرشور و الهی که سلامت باشین، همیشه خبرای خوبم هم بشنویم از خونه هاتون. بریم خبرهای سرگذر.
پلمپ سکه قابلیت جعل دارد، دنبال فناوری غیر قابل جعل هستیم. حالا من میگم تا اون موقع میتونید گاز بزنید سکه رو، حالا بهتره دیگه. به خودروهای گاز و ایلسوزی که معاینه فنی ندارند سهمیه تعلق نمیگیرد. آزاد باید بزنی همین. فقط یه سوال، الان معاینه فنی به خاطر کم کردن آلودگیه یا بیشتر کردن فروش گاز و ایل به نرخ آزاد؟ میدونیم که بالاخره آدمی یه سوال پیش میاد واسش. سراره خرید تلفن همراه در ایران بیشتر از کل دنیا. همه چیمون به همه چیمون میاد، ایشکی خودشو نکشه کنار، با شما هستم. آره داده آره. زمان برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی اعلام شد. خودروی وارداتی، اگر از زندگی ناراحت هستی فقط خودروهای وارداتی را امتحان کن. اجاره خونه عقب افتاده، خودروی وارداتی رو دریاب. دختر تو خونه داری، با خودروی وارداتی بختشو باز کن. نفس که میکشی همه جا درد میگیره، دکتر نمیخواد بری، بیا گاراژ، همه دردات درمون میشه. با خودروی وارداتی نون نداری؟ منم نون ندارم، منتها خودروی وارداتی که دارم که تو نداری، براتون آوردیم خودروی وارداتی رو. پاشو بیا دیگه بس خرد، ما زور بالا سرت باشه ای بابا. از سرگیری واگذاری سهام به نوزادان در صورت تخصیص بودجه. گوش بده به من پسر یه لنده هور، میخواست سهام بدم به بچه، میفهمی یعنی چی؟ یعنی باید بری دست زنتو بگیری، باهاش آشتی کنی، بعدم زنگ میزنی تا بهت بگم اسم سهامو چی بذاری. چیز نه، اسم سهام که نه، اسم بچه رو چی بذاری. پاشو برو دست زنتو بگیری، باهاش آشتی کن، پاشو. گوشت قرمز روی دست دامداران ماند، سود کلان واردات گوشت در اختیار افراد خاص. افراد خاص در نقطه کور، دامداران لبه گور. دام گریه و شیون کنان ناجور، دولت کم نمک آش شور شور. به من این متن رو دادن، گفتم بخون، مأمورم و مجبور، ای زن معذور. سرنوشت تاکسی های برقی تهران معلوم شد. تفلک ننم، وقتی دید تاکسی شدم آقاس دق کرد. بعد چشمم افتاد به یه خوشگله که خارج اومده بود، اکاره رادیو پخش فابریک. بنزینش شدم، رینگش شدم، داشتم قفل فرمونش می شدن که بردنمون رو باتری. وام خام شدیم، از این ور مونده و از اون ور ناکام شدیم. پدر قطب بسوزه، قطب مثبت رو میگم، خورد شاسی، جرق از سولفات کرد. حالم که داریم میزنیم اسقاطی، بدن داغون، اصلاب قاطی، همش افته لاتی. بسوزی.
خب عصرتون بخیر باشه، ساعت 16:46:35 هست. اینجا گذر بازار رادیو اقتصاده. اگه میخواین توی مسابقه ما شرکت کنین، نام خانوادگی و شغلتون رو لطفاً حتماً به 30,36,37 برای ما پیامک کنین. بریم یه بازار پرطرفدار.
بازار کسب و کار رنگ و بارنگ، از همه رنگ، بیا که داغ داغه. بازار کسب و کاره، از دل گذر راست بیا یکم. بازار کسب و کاره، حسابی و جاغش داغه. بازار کسب و کار، گذر بازار از حضور شماست که بازاره و پر روزی. بریم تا با هم یه سر بزنیم به بازار کسب و کار این گذر.
خب بریم بازار کسب و کار که اجاقش حسابی داغه و همیشه با جوانای فعال و خوشغیرت و پرهمت ایرانی توی این بازار آشنا میشیم. آقای مهندس علیرضا صحاف امین، سلام.
سلام عرض ادب.
حالتون چطور آقای مهندس؟
خسته نباشید، خیلی ممنونم.
زنده باشی، متشکرم. سر کار هستیم، محل کارتون هنوز؟
بله بله.
خب سلامتی، کسب و کار چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
یه توضیح کوچولویی بدین که فعالیتتون در چه حوزه‌ایه؟
ما تو زنجیره در واقع تولید محصولات پلیمری هستیم، لوله و اتصالات پلیمری در حوزه ساختمان، کشاورزی و زیرساخت، خطوط انتقال آب و گاز تولید میکنیم.
بسیار عالی. علاقه داشتین به کارتون یا مثلا یه پیش زمینه مثلا خانوادگی بود که به این شغل؟
بله، این در واقع ادامه یک تجارت خانوادگی بود که هلوش 50 سال پیش توسط پدر آغاز شد و ما هم اولیش دولوش 25-6 ساله که در این کار در کنارشون هستم.
بسیار عالی. معمولا پسرها که وارد کسب و کار پدرها میشن یه تغییر تحولاتی رو ایجاد میکنن، شما هم جز اون دسته بودین؟
بله، اینم که البته بودن در کنار پدر با تفکرات نسلی متفاوت کلن کار خیلی ساده نیست، ولی بله دقیقا، چون به حال پدر یه آدم کارآفرین و سخت‌کوش و از صفر در واقع این کار رو شروع کردن، طبیعتاً باید نسل‌های بعدی خود توسعه نگرتر و ساختار سازتر و یه خود به سمت دموکراسی از اون ساختار کارآفرینانه حرکت کنم. من هم به همین ترتیب بودم.
خب صحبت میکنیم، مثلا چند دقیقه طول میکشه تا قانع بشن کاری که شما طرحشو میدید اجرا کنن؟
تقریبا قانع نمیشدن زخ، ولی خب من هم به احترام ایشون به حال زمانی که مدیریت رو داشتن و فعال تر بودن همیشه احترام میدارم، هنوزم سایه‌شون هست از سر ما کار، ولی سعی کردم کوچیک کوچیک در واقع بتونم اون ساختاری که نیاز بازار امروز هست و باید یه مقدار تفیض اختیارات صورت بگیره، ساختارها به جای افراد کار بکنن رو جا بندازم که الحمدلله تو این چند سال اخیر تو این سال بخشی از این تفیضا رو انجام بدم و انشالله بتونیم ادامه رو هم انجام بدیم.
انشالله که اتفاقای خوب بیفته و همیشه خبرای خوب بشنویم. آقای مهندس صحاف، چه ویژگی هایی توی کار شما لازمه؟ حالا اینکه شما شغلی بوده که پدر داشتن، احتمالا علاقمندیش در شما وجود داشته، کسی که بخواد بیاد وارد این شغل بشه چه پیش نیازهایی باید داشته باشه؟
ببینید امروز در کلن دنیای کسب و کار شما باید حتما دارای توانایی های چندبچی باشید، یعنی هم به نیاز به اطلاعات فنی و تخصصی اون حوزه هستش، در کنار اون باید در واقع اطلاعات در مورد مسائل مالی، تجارت، قوانین مربوطه، مسائل حقوقی، قانون کار و خب این چیزهایی که به هر حال براتون مترتب هست باشه. و فکر میکنم روز به روز هم وجود مهارت های نرم در کنار اون مهارت های تخصصی اصلی داره لازم تر میشه، چون با نسلی ما در همین الان و در آینده مواجه هستیم که باید اینها رو ازشون کار خوب گرفتن. یه مهارت خیلی ساده ای نیست، باید افراد تلاش کنن که به سمت کسب این مهارت های نرم برای مدیریت نسل فعلی در کارها و پیشبرد کارها انشالله بتونن موفق باشن.
ما چقدر این حالا حوزه و رشته فعالیت شما توی بازار ایران به استانداردها نزدیکیم؟
ما شاید یکی از استانداردارترین زنجیرهای ارزش محصولات پلیمری در کشور هستیم، بالغ بر 180 میلیون تایید شده، چون به هر حال برای شریان‌ها و خطوط اصلی کشور مثل آب، گاز و خطوط انتقال فاضلاب هست و خب مسئله اولویت اول کشور هم خب می‌دونید آب هست، بسیار استانداردهای سخت‌گیرانه هم داریم، تقریباً در بود منطقه‌ای و بین‌المللی در همون سطح است، یعنی هیچ تخفیفی توش قائل نشدن.
بسیار هم عالی. چه آینده‌ای رو برای این کسب و کار متصورین آقای مهندس؟
والا در بخش صنایع حالا لوله اتصالات و صنایع پلیمر کلاً صنایعی که نگاهشون نگاه‌های فراتر از جغرافیای کشور بوده، لحاظ خرید تکنولوژی، آموزش نفرات و اون دانش و نوهایی که دارن بوده و بازارهای منطقه‌ای و حالا بین‌المللی رو اشتغال کردن، موفق‌ترن، چون ما به حال در داخل کشورمون مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب داریم، باید بتونیم با تکنولوژی‌های روز اونها رو تبدیل به محصولات با کیفیت و صادر به کشورهای بازار هدف بکنیم. اونهایی که این نگاهو داشتن خیلی موفقن و فکر می‌کنم که روز به روز هم داره بهشون افزوده میشه. باید در واقع نهادهای بالادستی توی کسب این تکنولوژی‌ها، خرید این ماشین‌آلات هم اشتغال میاره، هم بازار رو ازش افزوده برای اقتصاد کشور کنن.
خیلی مهمه، یعنی هم قوانینمون باید تسهیلگر باشه، همین قوانین خلع و سایه باید حذف بشه، هم تسهیل بشه شرایط ورود ماشینالات و تکنولوژی جدید به کشور، چون دانشش که خدا رو شکر هست، میدونیم بچه‌هایی که تو حوزه‌های مختلف کار میکنن این در واقع خلاقیت و هوش رو دارن. الان هم میبینم که خیلی از کارآفرینایی که باشون صحبت میکنیم خوب گره میزنن کسب و کارشون رو به فعالیت‌های دانش بنیان، که این نوید اتفاق خوبیه در کشور. امیدوارم که همه دست به دست هم بدیم تا این آبادانی رو برای ایران عزیزمون مثل همیشه برمقام بیاریم. آقای مهندس صحاف خیلی متشکرم ازتون.
خیلی ممنون از محبت.
به پدر بزرگوار خیلی سلام برسونید.
ممنون از محبتتون.
زنده باشین. متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم و خدا نگهدارتون. به بهانه گفتگو با آقای مهندس صحاف سلام میکنیم به همه اونهایی که کسب و کارهای خانوادگی دارن در سراسر ایران، یعنی همت، غیرت و تلاش ایرانی رو به نمایش میذارن.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم، بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با
تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شنونده های راسته بازار، به این راسته بازار گذر بازار خوش آمدید. من الان داخل مغازه‌ای هستم که انواع بازی‌هایی که برای کودکان و نوجوانان جذاب هست داره. منظورم بازی‌های رایانه‌ای هستش و بازی‌هایی که نسل جدید دوره‌های قدیم دهه 60 یعنی آتاری است. آقایی که کنار من هستن گوشی موبایل در دستشون بود، داشتن موسیقی گوش میدادن، به خاطر ضبط صدا لطف کردن موسیقی رو قطع کردن و گوشی گذاشتن کنار. داشتین بازی میکردین؟
داشتم بازی میریختم، دنبال اکانت بازی بودم.
چه بازی داشتین میریختین؟
FC25 جدید اومده، فوتبال جدید.
دور تا دور شما دستگاه‌های مختلف بازیه، اسمشون چیه؟ قیمتاشون چنده؟
پلی‌استیشن از 1200 داریم تا 3500، 32500 آخرین مدلشه. بعد ایکس باکس هم هست از 8 تومن تا 33 تومن.
معمولا مشتری شما چند ساله هستن؟
از بین 5 سال هست تا 45 سال.
چه چیز این سبک بازی براشون جذابه؟
بیشتر دنبال بازی‌های شمشیری، تفنگی، اکشن.
به قول خودشون جنگی‌ان.
جنگی‌ان، آره جنگی.
شما خودتون چند سالی که توی کار بازی کردن و بازی ریختن و معرفی بازی به سایرین هستی؟
من والا بچگی خودم بازی میکردم، 5 سالگی. بعد علاقه داشتم، 12 سالم از تو این کارم.
از ویژگی‌های شغلتون بگین.
ویژگی‌های شغلمون که حوصله سرور نیست، تنوع زیاده، هم لذت هم کار.
کسایی که بازی میکنن نشسته بازی میکنن، فعالیت جسمی کمی دارن.
آره، ولی یه سری از عینکای سه‌بعدی هست، اونا رو میتونن بزنن فازای ورزشی، این تنیس و بدمینتون و اینا انجام بدن.
کسایی که میان از شما میخوان براشون بازی بریزین، بیشتر ازتون چه سوالایی میپرسن؟ چی میگن؟
آنلاین میشه بازی کرد؟ به اینترنت میشه وصل کرد؟
چند نفره میشه بازی کرد؟
چند نفره میشه بازی کرد؟ 2 نفره تا 4 نفره.
یعنی میپرسن ازتون؟
بله، هر روز.
کسایی که میان ازتون دستگاه میخرن چیه براشون مهمه؟
دستگاه میخرن این که همه چیه دستگاه فابریک خودش باشه، اصل باشه.
قیمت براشون مهمه؟
تا حدودی.
چی میگن بهتون؟
کسی که میخواد یه چیزی رو بخره چند جا قیمت میگیره، اگه قیمت ما مناسب تر باشه اما خرید میکنن، اگه نه همکاران.
شما دسته های مختلفی دارین، دسته های مختلف چه کاربردی دارن؟ اون دکمه‌ای که رو هر دسته است چی کار میکنه؟
بستگی داره دیگه، مثلا زبدر تو بیشتر بازی ها میپره، مربع تیر میزنه، مثلث شمشیریشو میذاره سر جاش. بعد بازی کنید دیگه تا خودتون بدونید.
تو کسب و کارهای مختلف میشه سر مشتری رو کلاه گذاشت، تو کسب و کار شما میشه؟
نه،
یعنی همه چیز مشخصه، از قبل مشخص شده است.
بله بله.
مشتریای مغازه شما و کسب و کار شما با مشتری کسب و کارهای دیگه تفاوت دارن.
یعنی هر کسی که میاد خودش بازیاشو از قبل انتخاب کرده، میاره به ما لیست میده، ما بنا به لیست خودش بازیاشو میزنیم.
تا حالا شده خودتون به این موضوع فکر کنید که به عنوان یک کسی که اهل بازی هستید یه بازی طراحی کنید؟
هزار بار، هر روز.
خب چیکار کردی؟
شرایطشو نداریم، دستگاه‌های بازی‌سازی قوی نیست.
اگه میتونستین چه جور بازی میساختین؟
یه بازی فوق‌العاده ترسناک.
چرا؟
چون بیشتر سبک بازی ترسناک رو میپسندم.
از دوره دهه 60 که آتاریا بوده تا الان که شما اهل بازی هستین، چه تغییری توی بازی‌ها دیدین؟
گرافیکشون پیشرفت کرده، مثلا قدیم آتاری بود پیکسل پیکسل بود، الان از واقعیت گرافیکش بهتر شده.
تو کسب کار شما دست زیاده؟
تا حدودی. هر کس این کارو بلد نیست، ولی بلدم باشه نیاز به سرمایه‌ای داره که بتونه همه این بازی‌ها رو داخل یه هاردی جمع کنه و شروع نصب بازی کنیم.
هر بازی قیمتش چقدر برای خودتون تموم میشه؟
هر بازی برای خودمون اگه اکانت با